بگم شعر خیلی زیبا بود، خصوصا پایبندی بسیار قوی. از واژه های این شعر میشه فهمید که این شعر رو یک خانم نوشته. این یک نکته خیلی خوبی بود، ولی اولش خیلی تلخ بود. یعنی واقعا اون حرف های من آجرهای یتیم خانه هستن خیلی آدم رو تکان میده، از نظر اینکه واقعا چقدر باید کسی زجر بکشه، درد بکشه که بتونه اینجوری صحبت بکنه
و این صدق عاطفی رو بتونه به تعبیر استاد شفیع کدکنی در ما ایجاد بکنه که ما هم همزاد پنداری بکنیم با این.
همینطوره. حالا من چون فرصت کمه اجازه
بله حتما بریم
بخنو بگن و... ولی دیگه اینجا خبر از اون نخل و فلان نخلستان های چیز تو رامشیر نیست، گرچه حالا نخل هست قطعا اونجا تو اون منطقه، ولی این که بیشتر به چشم میخوره همون پنبه‌زارایی است که ایشون اشاره داشت.
چقدر جان
دغدغه‌ای که خانم شریفا در این شعرشون داشتن مقدسه و مبارکه، حتی میتونی بگیم دغدغه‌ای که هر شاعر نسبت به جامعه خودش باید داشته باشه. ما اگر میبینیم که آغازش یه تلخ شروع میشه و برخواسته یه محرومیت و واقعیت یک در اون رامشیر و خوزستان هست، چیزیه که نمیشه نگفت.
بله و کتمان
کرد. اما خوشبختانه یکم که پیش میرن اون با واژه عزیزم یکم تلطیف میشه کار، دوباره سبز میشیم یکم تلطیف میشه و میره به طرف رودخانه و ماهی و رنگ عوض میشه، رنگ کار عوض میشه و آخر هم که دست تو دست مولانا میذارن و باش میگن ما ز دریاییم و دریا میرویم.
بسیار خوب، ممنونم از جناب سعید ایراد و جناب حبیب‌پور به خاطر نقدی که نسبت به شعر سرکار خانم فرزانه شریفات داشتن و همچنین تشکر میکنم از خانم شریفات که همراه ما بودن. انشاءالله که در برنامه بعدی حتما شعر کلاسیک هم از ایشون خواهیم شنید و همراه هستیم. اگر نکته دارین خانم شریفات حتما بشنویم به عنوان سخن پایانی.
ممنونم از مهمانان برنامه‌تون. من فقط میخواستم این نکته رو بگم در مورد محرومیت که در شهرستان ها وجود داره. بله. من خودم حالا زمانی که بچه بودم علاقه خیلی زیادی به خوندن داشتم. بله. اما توی شهر ما هیچ کتاب فروشی وجود نداشت که مثلا بتونم کتابی تهیه بکنم. بعد و همچنان همین موضوع وجود داره. خب ولی خب الان دسترسی مجازی هست، مثلا میشه از طریق فضای مجازی حالا کتابی رو سفارش داد، ولی اون موقع این امکانات وجود نداشت. فکر کنید ما چقدر در محرومیت بودیم و چقدر سخت بود اوضاع برای ما و مثلا نمیدونستیم باید این نیاز به خوندن رو چجوره برآورده بکنیم. و به نظرم حالا این محرومیت حالا به شکل دیگری باز توی فضاهای شهرستانی وجود داره و من
حالا گذشت دیگه خانم شریفات.
آره
شما پرچم رامشیر رو بردید بالا با شعرهای خوبتون، همه جا نام رامشیر خواهد درخشید با درخشش شما در جشنواره‌های مختلف
و حتی خوزستان و انشالله بردن. ایران با آثار درجه یک هنرمندان جوان. ممنونم خانم شریفات که همراه ما بودیم و دغدغه‌تون رو گفتیم.
من خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با شما.
سلامت باشین. ممنونم خانم شریفات رو به خدا میسپاریم. سخن پایانی در خدمت جناب حبیب‌پور و جناب سعید ایراد هستیم.
هر جا که میروی گلها به احترام گامهایت به شکوفه مینشینند.
به به بسیار عالی، خیلی جذاب و در خدمت جناب سعید ایراد.
خیلی ممنون هستم، بسیار برنامه خوب و جذابی بود. انشالله که همه عزیزان شنونده هم استفاده لازم رو برده باشه.
سلامت باشین و این نوید رو خدمت شنوندگان عرض کنم که انشالله در هفته بعد هم همراه دو استاد گرانقدر خواهیم بود و هم در ارتباط با شعر و هم پیرامون ادبیات صحبت خواهیم کرد و بخش‌های مختلف رو خواهیم داشت. ممنونم که همراه ما هستین در ویژه برنامه شب شعر رادیو ایران، برنامه جام جم. همراه ما باشید.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را.
خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی که سرنگون
شبی میخواستم شعری بگویم، ناگهان در باد صدای حمله چنگیز خان
سراب داغ داران به مدعی بگذار
ما داغدار بوسه وصلیم چون دو شمع
همخوان نفسهای تازه شاعر هم پیاله اقوالی موزون در انجمن شعر ایران جام جم
حاشیه های دنیای شعر و شاعری هم مثل متن دیوان ادیبان پارسیگو جالب و خوندنی و شنیدنیه. در متن حاشیه رو بشنوید.
همراه شما هستیم با برنامه جام جم و بخش در متن حاشیه با کارشناسی بهمن بنی هاشمی عزیز. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض و ادب و ارادت خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و مجری محترم جناب صابرخان قدیمی عزیز و بزرگوار.
قربونت برم و ارادتمندم. در این بخش قراره که در ارتباط با چه موضوعی برای ما خاطره یا نکته‌ای بفرمایید؟
بله، من خواستم یکی از شعرهای مولانا رو ابتدا بخونم و بگم که با داستانی که نقل شده، چون موضوع ما حواشی مربوط به ادبیاته، می‌خوایم ببینیم که یکی از روایت‌هایی که نقل شده در منقب العارفین در باب مولانا چقدر معنای یکی از غزل‌ها یا چند غزل مولانا رو در ذهن ما تغییر میده. فراوان در شعر مولانا میبینید که مطربا نرمک بزن تا روح باز آید به تن، چون زنی بر یاد شمس الدین تبریزی بزن. این که شمس بعد از رفتنش مولانا رو دچار این فراق و درد فراق کرده بود و همواره سخن از شمس گفتن برای مولانا نوعی آسایش و آرامش فراهم میکرده، این سبب شده بود که برخی از این مسئله سوء استفاده کنند. و در منقب العارفین داستانی هست که اجازه بدید ابتدا غزل رو بخونم و بعد با اطلاع از اون داستان میبینید که غزل چقدر متفاوت جلوه میکنه. میگه آورد خبر شکرستانی که از مصر رسید کاروانی، بعد اشتر جمله شکر و قند، یارب چه لطیف ارمغانی. گفتم که بگو سخن گشاده، گفتا که رسید آن فلانی. به محض اینکه، یعنی کاملا گزارش واقعی است این تا این دو بیت، این دو سه بیتی که میبینیم کاملا انگار به نظم کشیده یک گزارش واقعی رو از دنیای واقع بدون هیچ گونه دستبرد شاعرانه. آورد خبر شکرستانی که از مصر رسید کاروانی، صد اشتر جمله شکر و قند، یارب چه لطیف ارمغانی. گفتم که بگو سخن گشاده، گفتا که رسید آن فلانی. تا نام فلانی که شمس باشه رو میشنوه، میگه دل از سبکی ز جای برگرد، بنهاد ز عقل نردبانی، بر بام دوید از سر عشق، میجست از این خبر نشانی. ناگاه بدید از سر بام، بیرون ز جهان ما جهانی، دریای محیط در سبویی، در صورت خاک آسمانی، بر بام نشسته پادشاهی، پوشیده لباس پاسبانی، باقی و بهشت بی نهایت در سینه مرد باغبانی. میبینید که تصاویر یک باره از اون فضای گزارش واقعیت رفت به فضای استعاری و شاعرانه که کاملا سراسر خیالهایی است که منطبق بر واقعیت نیست و یک دنیای خیالی رو برای ما ترسیم میکنه و پر از استعاره است.
بله.
حالا این که دگرگون شده احوالات مولانا به محض اینکه طرف میگه فلانی رسید، این دگرگونی رخ میده که دل از سبکی ز جای برجست، بنهاد بر زرق نردبانی، بر رفته با مغلومی، دید بیرون ز جهان ما جهانی، دریای محیط در سبوی، در قالب مرده رفته جانی، باقی و بهشت بی نهایت در سینه مرد باغبانی. این حالاتی که در این غزل جلوه‌گر شده رو در این حکایت میبینیم که چطور جلوه‌گر شده. در ما رو برای اینکه زمان ما اجازه نمیده، من تعریف میکنم داستان منقب العارفین رو که نقل که شخصی از بازاری ها خبر آورد که شمس رو در بازار دیده و مولانا بلا فاصله جامعه خودش رو به عنوان خلعت، به عنوان مجدگانی میبخشه به اون شخص. همه میگن که تو که میدونی این شخص دروغ زیاد میگه و میفهمی که این داره دروغ بهت میگه، چرا این کارو کردی؟ و مولانا میگه که این رو به خاطر اون دروغی که به من گفت بهش بخشیدم، اگر راست گفته بود جامعه جانم رو میدادم بهش. و این حالا لذتی که از همون شنیدن دروغ بازگشت شمس نقل در این حکایت که مولانا برده و مجدگانی بخشیده به اون شخص دروغو، دقیقا توی اون غزل این به اجرا در اومده. یعنی بدون اینکه بگه من با شنیدن نام فلانی حالم خوب میشه و دگرگون میشم و از این دنیا به در میشم، به جای این اینو اجرا کرده در اون غزل. میبینیم که تا اونجا گزارش کاملا واقع گراست، به یک باره به فضای خیالی میره که ربطش هم به اون داستان مناقب العارفین میتونیم از این طریق پیدا کنیم و متوجه میشیم که چقدر به یک معنی وقوعی و صادقانه است احساسات و عواطف مولانا. بلی
بسیار عالی. این مناقب العارفین افلاکی خیلی از غزلیات مولانا رو به این شکل در آورده و داستانهایی رو قرار داده که واقعا بعضیاشون انقدر نزدیکه آدم باور میکنه، یعنی با اینکه احساس میشه که داستان باشه، مثل اون داستان غزل معروف که نگفتمت نرو آنجا که آشنات منم، توی اون هم یک داستانی داره در مناقب العارفین که جناب پورنامداریان برای ما شهر دادن این قضیه رو، که داستان که مولانا به یه بنده خدایی که داشته میرفته جایی میگه آقا نرو اونجا، جنگی میشه، فلان میشه، طرف میگه نه من میخوام برم، میره و کشته میشه. بعد از اینکه کشته میشه برش میگردونن، جسد رو میارن، میاد بالای سرش و بداهه میگه نگفتمت نرو اونجا که آشنات منم. اینها برساخته است عموما و داستانهای جذابی هم هست.
بسیار عالی،
ممنونم از بهمن بنی هاشمی و این داستانی که گفتم. پیشنهاد میکنم که عزیزانی که دغدغه مطالعه جدی ادبیات دارن حتما کتاب مناقب العارفین افلاکی رو مطالعه کنن.
امیدوارم سایه استاد پورنامداریان همواره بر سر ما مستدام باشه انشالله. و از منظرشون بهره ببریم
انشالله. من هم افتخار داشتم و شاگردی استاد رو کردم به واسطه حضور بهمن جان، براشون بهترین ها را آرزو میکنم، امیدوارم که سایه‌شون مستدام باشه. ممنونم بهمن جان، شما رو به خدا میسپارم و شنوندگان عزیز رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت.
شعر فارسی چشمه‌ای همیشه زلال و همیشه جاری است. از این چشمه هم تغزل و احساس می‌جوشه، هم حماسه و اسطوره، هم اندیشه و حکمت، هم دانش و فن، هم معنویت و عرفان. همه ما باید قدردان و نگهبان این چشمه باشیم تا درودی تازه و دوباره در پناه خدا باشیم. بشنویم.
تو میفهمی حال و هوای منو، خبر داری از حس دلتنگیام، تمام جهان چشم راه توه، بگو من کدوم سمت دنیا بیام. به امید این که یه روزی بیای، دعا می کنم با تمام وجود که ای کاش می شد ببینم تو رو، که ای کاش هر روز من جمعه بود. شبیه همین ماهیه توی تنگ که با فکر دریا نفس میکشه، تو دنیای دل و پسی های من فقط فکر تو حس آرامشه، چقدر روز و شب بگذره تا بیای، چقدر بی تو دنیا دل بیشه، چقدر چشم راهت بمونم ولی نیای و یه روز دیگم دیشه. ولی من یه عمره نشستم بیای، تو عطر قریب گل نرگسی، هنوز تا همیشه دلم روشنه که بعد از دعای فرج میرسی. شبیه همین ماهیه توی تنگ که با فکر دریا نفس میکشه، تو دنیای دل و پسی های من فقط فکر تو حس آرامشه، چقدر روز و شب بگذره تا بیای، چقدر بی تو دنیا دل دیشه، چقدر چشم راهت بمونم ولی نیای و یه روز دیگم دیشه.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
فرام سلمان باکی دیگر فری هیتر
از جناح راست سانتو روی دروازه و ضربه سر توی دروازه، توی دروازه و گل، گل، گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران یک آمریکا صفر.
ماریو فرناندز بخلش 2-0 از از منی از کریستیانو رونالدو.
نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده، با بخش روی خط جام در خدمت شما عزیزان هستیم با همکار عزیزم حسین معتمد هاشمی. حسین جان عرض ادب و احترام، شبت بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما
جناب نیکنام.
سلام رادیو ایران.
زنده باش.
سرعت برق و باد
بریم. آره
پایان رقابت جام
نزدیک شد،
نزدیک شدیم و این جشنواره بزرگ فوتبالی دنیا به پایان خواهد رسید روز یک شنبه. بعد از اون دلتنگی‌هاش باقی میمونه تا
واقعا
4 سال بعد که رقابت‌های دوره آینده برگزار بشه. اما آقای نیکنام، خب همیشه در خصوص بلیت‌های رقابت‌های جام جهانی فوتبال صحبت و حرف زدن بسیار زیاد بوده. حالا بلیت مسابقه نهایی جام جهانی هم با حاشیه‌های مواجه شده، به ویژه برای طرفداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که گلایمند هستند از نحوه بلیت فروشی بازی نهایی رقابت‌های جام جهانی. و بلیت‌های بازار سیاه رقابت‌های جام جهانی به حدود 4000 دلار هم رسیده. ورزشگاه لوسال که میزبان مسابقه نهایی رقابت‌های جام جهانی 88900 نفر گنجایش داره، اما در حال حاضر بیش از 30000 آرژانتینی در کشور قطر حضور دارن و خیلی از طرفداران تیم ملی فوتبال آرژانتین نگران این هستن که نتونن در ورزشگاه حاضر بشن. برخی از طرفداران به خبرگزاری فرانسه گفتن که در حالی که قیمتی که روی بلیت چاپ شده و قیمت واقعی بلیت 750 دلاره، اما این بلیت در بازار سیاه به بیش از 4000 دلار هم رسیده. گرانترین بلیت مسابقه نهایی که 5850 دلار هست، در بازار سیاه بیش از 14000 دلار معامله شده و این رقم رقم بسیار بالایی.
دقیقاً.
و در آستانه مسابقه نهایی رقابت‌های جام جهانی، لوئیس سزار منوتی که معرف حضورتون هست،
بله خواهش،
در مربی از سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین با پالتوهای بلند خودش معروف بود و این تیم رو در جام جهانی 1978 مقام قهرمانی رسوند، عنوان کرده که لیونل اسکالونی سرمربی 44 ساله و جوان آرژانتین این توانایی رو داره که آرژانتین رو برای سومین بار به مقام قهرمانی رقابت‌های جام جهانی هم برسونه. اما لباس دو تیم ملی فوتبال فرانسه و آرژانتین هم میتونه موضوع جالبی برای علاقه‌مندان فوتبال باشه. تیم ملی فوتبال فرانسه در بازی نهایی با لباس سراسر آبی رنگ به مسافه تیم ملی فوتبال آرژانتین خواهد رفت، چون بواسطه قرعه‌کشی فرانسه میزبان مسابقه است. لباسی که در بازی با تونس هم از اون استفاده کرد، البته یک بحث بازی رو به حریف واگذار کرد. تیم ملی فرانسه در بازی پیش رو لباسش دقیقا شبیه لباسی است که در مسابقه نهایی جام جهانی 2018 هم برتن کرد و البته در اون مسابقه 4-2 کرواسی رو برد و دومین بار قهرمان جام جهانی شد. در سوی مقابل هم تیم ملی فوتبال آرژانتین با همون پیراهن معروف آبی و آسمانی و سفید،
راه آبی و سفید، دقیقا
تیم ملی فوتبال آرژانتین، بله، این بازی رو شروع خواهد کرد ولی با یک تفاوت که شورت ورزشی و جوراب این تیم سفید خواهد بود، برخلاف همیشه که از رنگ مشکی به ویژه در شورت ورزشی استفاده میکرد تیم ملی فوتبال آرژانتین. این رقابت آقای نیکنام علاوه بر این که جدال برای تصاحب جام جهانی هم هست، برای دو بازیکن به ویژه خیلی مهمه، دو بازیکن از قضا همباشگاهی، یکی لیونل مسی و دیگری کیلیان امباپه، که هر دو هم در این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال 5 گل به ثمر رسوندن و اگر بتونن در بازی نهایی جام جهانی گل بزنن، میتونن که جایزه بهترین گلزن رو هم از آن خودشون بخورن. البته در این بین مسی 3 گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسونده و یک پنالتی هم از دست داده. اگر بتونه مسی جایزه آقای گلی رو کسب بکنه، سومین آرژانتینی بعد از گیلرمو استابیله در سال 1930 و ماریون کپس در سال 1978 خواهد بود که جایزه آقای گلی جام جهانی رو کسب کنه. اما در سوی مقابل دیگه رقیب سرسخت داره به اسم کیلیان امباپه که در صورت گلزنی در بازی یک شنبه میتونه برای اولین بار به عنوان آقای گلی جام جهانی برسه. البته پشت سر این دو مهاجم اولیویه ژیرو از فرانسه و جولیان آلوارز از آرژانتین هم هستن که هر کدوم 4 گل زدن که با توجه به حالا سختی مسابقه نهایی و اینکه شاید یک گل تکلیف رو معلوم بکنه، به نظر نمی‌رسه که این دو بازیکن بتونن که حالا تو مسابقه بیان دو یا سه گل بزنن و عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی فوتبال رو کسب بکنن. علاوه بر این که جایزه بهترین گلزن در پایان رقابت‌های جام جهانی به نفر برتر داده خواهد شد با عنوان کفش طلا، ما یک کفش نقره‌ای هم داریم که به نفر دوم جدول گلزنان تعلق میگیره که خب به هر حال کفش نقره‌ای هم خالی از اعتبار نیست، ولی خب برای این ستاره ها قهرمانی با تیم ملی کشورشون در جام جهانی به مراتب مهمتره تا اینکه بخوان حالا به جایزه فردی بهترین گلزن جام جهانی اکتفا بکنن.
درست.
اما این جایزه های فردی رو به کنار که بگذاریم، ما در پایان جام جهانی فوتبال جایزه بهترین بازیکن جام رو هم خواهیم داشت که معرفی خواهد شد بهترین بازیکن جام چه کسی خواهد بود و همینطور جایزه دستکش طلایی به عنوان بهترین دروازه‌بان رقابت‌های جام جهانی. اما از حالا دلتنگی جام جهانی هم گفتیم و که 4 سال بعد منتظر باشیم، به عنوان آخرین نکته عرض بکنم که این شام صحبت درباره رقابت‌های جام جهانی 2026 بسیار زیاده و فیفا قراره که در سال آینده میلاد تصمیم بگیره که رقابت‌های جام جهانی آینده به چه نحوی انجام بشه. در اصل گفته میشد که ممکنه مسابقات در 16 گروه سه تیمی انجام بشه و از هر گروه یه تیم مرحله بعدی صعود بکنه و مسابقات در مرحله حذفی دنبال بشه یا حالا دو تیم صعود بکنه. اما الان صحبت از این است که مسابقات در 12 گروه 4 تیمی انجام بشود، از هر گروه دو تیم به طور مستقیم مرحله بعدی صعود بکنن و 4 تیم برتر سوم گروه هم فرصت راهیابی به مرحله حذفی رو داشته باشن. یعنی 32 تیم در مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی میدان برن و ما یک مرحله یک 16 نهایی هم داشته باشیم در کنار حالا یک 8 و یک 4 و نیمه نهایی تا رسیدن بازی نهایی. و به هر حال این موضوع الان نگرانی‌های ایجاد کرد که آیا رقابت‌های جام جهانی فوتبال خوب از آب در خواهد آمد با این وضعیت یا شرایط به گونه دیگر خواهد
شد. البته تجربه کردنش فکر نمی‌کنم بد باشه، اینکه بخوان تجربه بکنن این تیم‌ها.
شاید برای تیم‌هایی که امکان راهیابی به مرحله حذفی رو در شرایط عادی و در صورتی که مسابقه 32 تیم انجام میشه نداشتن، میتونه تجربه جذابی باشه.
همینطوره. ممنونم ازت حسین جان و شب بسیار خوبی رو برات آرزو میکنم با امید دیدار. قربانت. خدا نگهدار.